بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. بحثمون رو از اینجا شروع کردیم که گفتیم اصول در میان شیعه از دل علم کلام برآمد و نکته دومی که بهش اشاره کردیم این بود که گفتیم هرچه از عصر نصوص دورتر شدیم نیاز به فقه و نیاز به اصول بیشتر شد. در روزهای گذشته اشاره کردم که این دوری از عصر نصوص میتواند هم دوری زمانی باشه هم دوری مکانی. دوری زمانی به این معنا که مثلا شما در روزگار فعلی که زندگی میکنید طبیعتا دسترسی زمانی به دوره اهل بیت ندارید، اما دوری مکانی به این معنا که مثلا فرض بفرمایید افراد در مدینه زندگی میکردن، امام علیه السلام در سامرا بودن، یا فردی در کوفه بود، ائمه علیهم السلام در اون مقطع در مدینه بودن. دسترسی ها مثل الان نبوده، دسترسی های سختی بوده. در دو دوره زمانی به خصوص اساسا دسترسی به ائمه بسیار محدود شد، یکی دوره امام کاظم یکی دوره امام عسکری. پس یکی از مواقعی هم که نیاز به فقه رو برمی انگیخت و نیاز به فقه باعث نیاز به اصول می شد این دوری مکانی از اهل بیت بود. لذا می بینید در همون دوره ائمه علیهم السلام هم برخی از اصحاب ما و برخی از بزرگان شیعه شروع به نوعی بحث اصولی کردن که اسمشو گذاشتیم دوره ما قبل تألیف، از هشام ابن حکم و هشام ابن سالم هم در این باره و همچنین یونس ابن عبدالرحمن یاد کرد. به طور کلی شما چرا به سراغ فقه میرید؟ به قصدن اون رو گفتیم سراغ فقه میریم برای این که از دل روایات حکم استفاده نمیشه. وقتی به سراغ فقه میریم نیاز به اصول پیدا میکنیم، همین هدفه. همین الان هم اگر کسی فرضاً مثلا بفرمایید یه توضیح المسائلی امام زمان بفرسته ممهور به مهر گرامی حضرت، همه احکام هم توش باشه فقه لازم نیست دیگه. فقه اصول برای اینه که شما ابزاری در فقه پیدا بکنید. فقه ابزاری است برای اینکه ما بتونیم احکام رو به دست بیاریم. خب اگر از قبل همه احکام رو ما بدن دیگه احتیاجی به فقه و اصول پیدا نمیشه. بعد وارد بحث مراحل چهارگانه علم اصول شدیم در میان شیعه که مرحله ما قبل تألیف رو بهش اشاره کردیم و گفتیم بیشتر در این مرحله پیوند بین کلام و اصوله و اصول در میان متکلمین شیعه پیدا میشه. مرحله دوم که مرحله تألیف علم اصول باشه دوره ایست که شخصیت ممتازش مرحوم مفیده که امروز مقداری در رابطه باهاش صحبت میکنیم. فقط دو نکته بسیار مهم در این دوره وجود داره. یکی ستیزی است که در این دوره شیعیان با قیاس و رأی دارند. در میان شیعیان مقابله با قیاس بسیار پررنگه. البته این فقط مختص به شیعه نیست، برخی از اهل حدیث در میان اهل سنت هم این گونه بودن، قبلا اشاره کردیم، مثل ظاهریه و گروه‌های از این دست با قیاس مخالف بودن. نکته دوم که بچه ممتاز این دوره است و بسیار ارزشمنده، بحث مقابله و مخالفت با خبر واحده. خبر واحد رو در این دوره فواحشی قبول ندارن. سید مرتضی کاظمی رسیم رد کرده، مرحوم شیخ مفید به نوعی نقل شده ازشون که رد کردن در موارد. به جای این نقش اجماع پررنگ میشه، چون با خبر واحد در حقیقت ما مشکلات بسیار زیادی رو در فقه حل میکنیم. در نتیجه نبود خبر واحد کشونده فقهای ما رو در اون دوره به اجماع. لذا مثلا شما کتاب ناصریات سید مرتضی رو که نگاه بکنید یا کتاب های دیگه سید مرتب ادعای اجماع میکنه. یا بعدن ابن زهره رو که از تابعین همین دوره هاست نگاه بکنید، ببینید چقدر ادعای اجماع در آثارش زیاده. پس پررنگ شدن اجماع در اون دوره بر یکی از مسائل بسیار مهم است که مربوط به ویژگی های مرحله دوم علم اصول، یعنی مخالفت با خبر واحد. دیروز نکته دیگری رو اشاره کردیم، مهم بود توجه بشتادیم، بحث ابن جنید بود که یکی از دوستان به شوخی آخر اومد ببین ابن جنید نفوذیه. این ابن جنید اسکافی که از فقهای دوره ماست دقیقا این دو ویژگی رو برخلافشه، قیاس رو قبول داره و دیروز احتمال میدن در لسان من طبق لسان شده باشه، ابن جنید خبر واحد رو هم قبول داره. احتمال میدن دیروز طبق لسان کرده باشم، گفته باشم که خبر واحد رو قبول نداره. نه، خبر واحد رو قبول داره. در حقیقت در این دو مبنا نزدیک به فقهای اهل سنت در اون دوره است. خب این جنبندی که تا کنون داشتیم، حالا وارد بحث مرحوم شیخ مفید نیمه کارمون دیروز حق شیخ ادا نشد، این بحثا رو بود که دیروز مطرح کردیم. شیخ مفیدش نیاوردن دوستان، حالا مرحله سوم. خب حالا شیخ مفید شما از بیرون بگم، یکی از مسائلی که مرحوم شیخ مفید داره کتاباشونه که از تذکره به اصول الفقه متوفای چند شیخ دیروز اشاره کرده 413 و یکی دیگه اوائل المقالات که از مرحوم شیخ به دست هست. بحث مهم دیگری که از شیخ مفید باید بهش توجه بکنیم، بحث اینه که مرحوم شیخ مفید اصول احکام شرعی رو سه چیز میدونه. دقت کنیم، ما الان میگیم حجج اربعه چند تا؟ گفت اهرام ثلاثه مصر چه شکلی هست، چند تا کجا؟ اهرام ثلاثه مصر. حالا حجج اربعه چند تاست؟ چهار. خب این حجج اربعه در کلام شیخ مفید سه تاست: کتاب خدا، سنت پیامبر و اقوال معصومین. و نکته مهمی که باز در اینجا وجود داره اینه که ایشون راه رسیدن به این سه تا رو یکی از راه عقل میدونه، یکی زبان و یکی خبر. زبان اونو مشافهتن، شما مستقیما بری از امام بشنوی، یکی عقل بدونه که مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی ملازمات عقلی باشه، و یکی هم خبری که خبری به شما داده باشه. این هم از در کلمات مرحوم شیخ وجود داره. از شاگردای شیخی که سید رضیه که دیروز نکته راجبش عرض کردیم، سید مرتضی مرحوم شیخ طوسی، ابوالفتح کراجکی، ابو یعلا جعفری شاگردای شیخ هم، و جعفر ابن محمد دوریستی حسین ابن الکوفی و سلار، که به این سلار خارج بسید. شخصیت مهم دیگه در این دوره دوم قبل همین مرحله شکوفایی سید مرتضی است. البته برخی اعتراض دارن، ما چون مطابق مش مرحوم شهابی فکر میکنم در اینجا یا آقای شبانی مش کردیم، دوره شکوفایی علم اصول رو با شیخ طوسی شروع کردیم، ولی برخی میگن نه، دوره شکوفایی رو میشه در دوره سید مرتضی هم قرار داد. مرحوم سید مرتضی متوفای 436، بعد شیخ مفید تا مرگ سید مرتضی رئیس جامعه شیعه سید مرتضی است. اگر این نکته رو بگیم، یکی از مواردی که در اون مقطع مهمه اینه که جامعه سادات در اون روزگار نقیب داشتن، بهشون هم نمی گفتن سید، می گفتن شریف. این هم کشمی شریف رضی میگن، الان مرجع البلاغه مال کیه؟ میگن شریف رضی، بمونیم شریف اسم میشه، شریف اونی سید. همین الان هم در مصر سادات وجود دارن، ما سید سنی هم داریم. سادات مصر اولاد پیامبر هم بیشتر هم حسنی هستن، بهشون هم میگن شریف. ثبت هم میشه، دفتر دارن، یه رئیسی هم دارن، که این رئیس اینها که نقیب اینها بوده معمولا جایگاه حکومتی هم داشته، یعنی دارای جایگاه حکومتی بوده. علت اصلی این که اینها هم یه رئیس پیدا میکردن بسته خمسی بوده که اشون برداخت میشده. در اون دوره به شریف خمس هم از طرف حکومت در بعضی از مناطقش و بعضی از ادوار پرداخت میشه. سید مرتضی علاوه بر این که زعیم فقهی شیعه است، رئیس در حقیقت سادات هم بوده و این جایگاه بسیار بلند و از نظر اجتماعی برجسته‌ای به او میده. ما برخی از فقها رو داشتیم که در دوره خودشون خیلی غریب زندگی کردن. ببینید حالا فردا موقع مطالعه دارید، ببینید زندگی شهید ثانی رو ببینید، ببینید واقعا با چه مصیبتی این انسان زندگی کرده. دردناک زندگی شهید ثانی، تقریبا تمام عمر در حال فرار بوده. اما برخیشون نه، برخیشون اقبال دنیا هم بوده. و اون که مثلا فرض بفرمایید خود سید مرتضی، بهش میگن ابو سمانین، یکی از الهاب سید مرتضی ابو سمانینه. میگن 80 سال عمر کرد، 80 تا کتاب داشت، حالا بعضی میگن 80 تا بچه، 80 تا کتاب داشت، 80 تا روده داشت. اما این مواردی که براش میگن، حالا در مدش موارد مختلفی، ولی سید مرتضی بزرگتر، حالا الان نمیدونم بعد سید رضی بزرگتر سید مرتضی. سید رضی بیشتر عدیده، یه شرح رضی هم داریم که تو ادبیات عرب هم مهمه. خب نه، سید رضی هم چیزی داره، اون شرح رضیه به اون اومده. خب بگذاریم، پس این دوره سید مرتضی، از سید مرتضی کتاباشون رو اگه خواستیم بنویسیم، یکی از ذریعه الی اصول شیعه است، دو جواب المسائل تبانیات با تید نقطه تبانیات، یکی دیگه مسئلتون فی الاجماع، و دیگری ابطال العمل به اخبار الآحاد. اسم کتابش ابطال العمل به اخبار الآحاد، خبر واحد ارسال کرد. گفتیم که در این دوره اعتقاد مرحوم سید طبعاً به استادش مرحوم شیخ مفید بیشتر بر اجماع و تکیه بر اجماع. خب وارد مرحله سوم بشیم، میخوایم این دوره ها رو سریعتر عبور بکنیم، بلکه اینجا حرف در این باره زیاد. مرحوم از شاگردان مرحوم سید مرتضی هم میشه از مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن طوسی یاد کرد و حمزة ابن عبدالعزیز دیلمی. حمزة ابن عبدالعزیز دیلمی عقبیه و قاضی ابن براج نظام الدین دیلمی و قاضی کراجکی که همون عبدالفت کراجکیه که جز شاگردهای شیخ مفید هم آمد. ببینید اینجا باز حرف و حرف میاد ولی خب از نظر تاریخی مهمه. ببینید اینجا الان یه چندین اسم دیلمی دیدیم. دیلم کجاست؟ شمال، جزء مناطق در حقیقت قبل از رشت. خب احسنت. خب دیلمی چرا این مقطع اینقدر فقهای بزرگ داره؟ چرا؟ به خاطر وجود آلبویه. آلبویه یک حکومت شیعی اثنا عشری است، سه نفر از سه تا برادر است که علی، حسن و احمد که اینها میان بزرگترین حکومت تاریخی ایران رو تشکیل میدن. جز مواقعی است که عراق میاد زیر سلطه یعنی عراق که کاملا و مهمتر از اون مکه مدینه اینا همه میان زیر سلطه آلبویه. احمد که برادر کوچکتر حاکم بغداد میشه، حسن برادر دوم حاکم شیراز میشه و مناطق جنوب، علی برادر اول در ری. این سگانه در حقیقت باعث میشه یک عده‌ای هم از اهل دیلم وارد این مناطق بشن به تحصیل بپردازن. اینکه دیروز اشاره کردیم سید رضی هم حاکم مناطق حجاز میشه، یه دسته بشن به خاطر همین نفوذ آلبویه است. حالا بعدش ببینیم که اگه بخواید ببینید در نظر تاریخی که آلبویه چه به روزگارشون اومد و چرا سقوط کردن، جای خودش برید بشید. خب این دوره رو با شیخ طوسی شروع میکنیم. متوفای 400 و مرحوم شیخ طوسی متوفای 460، یعنی یک دوره 25 ساله 24 ساله بعد سید مرتضی دوره شیخ طوسی. کتاب اصلی شیخ در این باره عدت الاصوله که خب کتاب موجودی است. یکی از نکات مهم در زندگی شیخ طوسی اینه که شیخ طوسی بازگشت به خبر واحده، یعنی بعد از دوره نفی خبر واحد شیخ طوسی دوباره احیاگر خبر واحد. با چه استدلالی؟ عمده استدلال شیخ اینه که میگه فقهای ما که خبر واحد قبول نداشتن مرادشون خبر واحد اهل سنته و خبرهای واحدی که در اختیار شیعیان بوده مورد عمل شیعه بوده نه سید مرتضی و شیخ مفید هم قبول داشت. این بحث یکی از بحثای بسیار مهم در فقه. حالا انشالله اگر رسیدیم عمری قد داد به بحث خبر واحد، باید این بحث تاریخی خبر واحد رو حتما پیش ببریم. خبر واحد در ابتدا تنها ابزار محدثینه، راحتی عمل می شده، بعد در دوره نفی شده، دوباره توسط شیخ طوسی قبول شده. اما قید داره، آیا بدونیم شیخ طوسی مطلق خبر واحد قبول داره یا نه خبر واحد معمول به رو خبری که بهش عمل میشه، خبر واحد مشهور بین شیعه رو. بعد جلوتر میاییم ببینیم در دوره حالا همین امروز دگاه بکنیم ببینیم در دوره شهیده این اصلا خبر واحد براحتی کلن قبول میشه. و قبل شهیدین ابن ابوس که دیگه خیلی راحت خبر واحد رو قبول. این دوره تاریخی خبر واحد از اهمیت مهمی، اهمیت زیادی برخوردار. بله، خبر دقت کنید، ما وقتی میگیم خبر واحد اصطلاحا یعنی خبر واحد غیر محفوف به قرائن، خبر یا متواتره که یعنی یقین آوره، یعنی کثرت راوی باعث یقین میشه. شما الان بوینس آیرس دیدی؟ نه، ولی میدونی هست. چرا؟ چون کثرت خبر داره. این خبر در مقابل اون واحد، یعنی هر خبری که فیهد کثرتش باعث یقین نشه. اما گاهی محفوف به قرائنه، یه خبریه که واحده ولی حفظ شده، پیچیده شده به قرائن. معمولا سخن ما درباره خبر واحد غیر محفوف به قرائن. آره، اینا رو بحثاشو در بحث خبر واحد میکنیم. کتاب مرحوم شیخ در کتاب عدت الاصول و بزرگی شخصیت شیخ طوسی انقدر هست که نزدیک به 130 سال یا یه ذره کمتر تمام کسانی که بعد سید بعد شیخ طوسی اومدن تعریف میشن به عنوان مقلدین شیخ طوسی. دوره 100 ساله بعد از شیخ طوسی دوره تقلید نامگذاری میشه. بنده این بحثم از سعید الدین حمصی که از بزرگان شیعه است که گفته دوره بعد اون فقهایی که بعد از مرحوم شیخ طوسی اومدن اینها مقلدین او هستن. اما میخواییم نسبت به این مسئله پرانتز باز کنیم، یک اقتراعی که تحقیق کنیم. این اونم نیست. ما بعد از شیخ طوسی چندین فقیه بزرگوار داریم که باز در آثارشون تأکید ویژه رو اندیشه سید مرتضی دارن. اینجور نیست که تمام جامعه شیعه بعد از شیخ طوسی یک پارچه تابعین مرحوم شیخ باشن. نه، مثلا ابوبکر احمد ابن حسین خزائی نیشابوری که در همین دوره شیخ طوسی زندگی میکرد، در دوره بعد از شیخ طوسی زندگی میکرده، کتابی داره به نام المفتاح فی الاصول، المفتاح فی الاصول که ناظر بیشتر به اقوال سید مرتضی است. یا عماد الدین طبری اساسا مسائل و ذریعه رو نوشته، ذریعه کتاب سید مرتضی است، این مسائل ذریعه رو نوشته. علی ابن زید بیحقی، بیحقی این کجا؟ سبزوار. علی ابن زید بیحقی، اینا خیلی مهمه که یک بیحقی، یک نیشابوری، به خاطر اینکه اهل سنت تلاش زیاد دارن بگن رد پای شیعه در خراسان نیست تا دوره صفویه، وجود این عالمان شیعه با اسامی اون مناطق یکی از شاهدان خوب برای بحث تاریخی شیعه است. علی ابن زید بیهقی که تلخیص مسائل و ذریعه رو نوشته. پس دوره بعد شیخ طوسی علارغم این که میتونیم درش ستاره ها و تک ستاره هایی که تابعین سید مرتضی هستند رو پیدا بکنیم، اما براحتی میشه گفت اندیشه شیخ طوسی احاطه کامل دارد، ولی الان به نوعی قابل تحقیق هم هست این مسئله. گفتیم شیخ طوسی پلی میان اصول متکلمین و باور اهل حدیث درباره خبر واحد که درش توضیح دادیم. نکته دوم ایجاد تحول در حجیت خبر واحد، سعید الدین و سینه، سعید الدین حمصی که فقیهان بعد از مرحوم شیخ طوسی رو مقلدین نامیده. خب شخصیت بعدی این دوره سلدار ابن عبدالعزیز دیلمی است، متوفای 460 داله، متوفای رو چون متوفای اون 63 حالا بعد احتمالا درست باشه، این حالا 3 تا احتمال روش دادم، من این دوستان رو تنظیم کردم، من عدداش رو با دقت ندیدم. کتابش از تقریب توی اصول الفقه. بعدی قاضی ابن براج، چه کتاب مهمی ازش یاد نشده، متوفا 480 بود. مرحوم بعدی، مرحوم ابن زهره حلبی، باز همینجا اشاره بکنم، قاضی ابن براز، ما در میان فقهای شیعه چیزی به اسم قاضی در طول این مسائل کم داریم، این نیست مگر با حضور آل بویه، یعنی یک حکومت شیعی باعث میشه یک فقیه شیعه به این منصب برسه. ابن زهره حلبی قمیت النزوع، که البته این نصفش فقه نصفش اصوله، الى علم الاصول والفروع، منه اول در علم فقه اینا رو چون یک درواش هم بتون بدن تونتر عبور بکنیم. ابن زهره از
اصلاحین هم اول مقارمه، اول
مقارمه
ابن زهره فامیلش
به زد بشه. ببینید در فاصله تنها اثر باقی مانده از زمان، از یعنی بعد شیخ طوسی تا دوره اصول نویسان هله، میشه از ابن زهره یاد کرد که حالا مستندی مهم برای تاریخ مطالعه اصول شیعه است، به خاطر اینکه در حقیقت یک کتابی است که به مباحث الفاظ، امر و نهی، عموم و خصوص، حجیت محکوم مخالف، بحث این دستی رو درش یاد کرد. نفر بعدی ابن ادریس هلی است. ابن ادریس هلی چه در حقیقت، البته حالا یک کسی دیگه هم بین اینا هست، سعید الدین حمصی که گفتیم که قبل، در حقیقت این سعید الدین حمصی هم شماره احتمالا بعدش گذاشتن، این حالا این اول بگیم، این سعید الدین حمصی کتابش المصادر فی اصول الفقه، این هم از معیدین سید مرتضی بوده، میانه قرن ششم، تاریخ دقیقی ازش ندارید، فقط در میانه قرن ششم، یعنی 500 خورده‌ای زندگی میکرد. خب اما ابن ادریس هلی، مرحوم ابن ادریس که 160 سال بعد از مرگ مرحوم شیخ به رحمت خدا رفت، 598، کتاب عمدش از سرائره. ابن ادریس کار بزرگی که داره در حقیقت دوره تقلید از مرحوم شیخ طوسی رو پایان میده. در این بار البته زیاده روی هایی هم بعضن کرده. احاطه شیخ طوسی به گونه ایست که اگر ابن ادریس نبود و بعضی ها نبودند، چطور حالا شافعی پیروان شافعی هم مالکی پیروان مالکی شیعه هم می شدن پیروان شیخ طوسی؟ بزرگی شیخ طوسی در روزگار خودش این مقداره. ابن ادریس کار دیگه هم داره که اولین کسیست که از ادله اربعه یاد کرده و عقل رو وارد ادله اربعه کرده. ادله اربعه چند تا بود؟
چهار.
اما نکته مهمی که وجود داره اینه که این توجه بکنید، نکته مهمی که وجود داره اینه که عقل در لسان مرحوم ابن ادریس اصول عملیه، اون عقلی نیست که عبارت بشه از مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه که در کلمات فعلی اصولی این ماست. با مراجعه با آثار او معلوم میشه عقل در آثار او یعنی اصول عملی، یعنی براعت، اشتغال، اینجور امور. کوتاه صحبت کنیم. خب اصول عقلی هم اصول عملی است، اصول عقلی عملیه، اصول لفظی، اصول لفظی نه اصول عقلی. خب تا حالا مراکز علمی شیعه کجاها بود؟ خوب توجه کنید، مدینه بود، برم بود، کوفه بود، بعد به واسطه شیخ مفید بغداد، اما الان داره یک مرکز بزرگ علمی شیعه دیگه در دوره ابن ادریس تولید میشه و اون هله است. از این دوره ما چندین عالم بسیار بزرگ رو از هله داریم. هله در عراق ابتدا همین ابن ادریس هلی است، بعد به شخصیت بزرگ نجم الدین هلی مرحوم محقق هلی میرسید که محقق هلی از بزرگان شیعه، صاحب کتاب معروف معارف الاصول که نوشته کتاب معروف دیگری داره به نام شرایع الاسلام که بعدی ها بسیاری رفتن و این کتاب رو شرح کردن. اینو اینجا اضافه کنیم که حضرت محقق هلی که دایی علامه است، علامه هلی خواهرزاده همین مرحوم نجم الدین هلی است، دوره شون قبل و قبل یا همون اوائل دوره حمله مغول هم است، آغازگر حرکتی تحول آفرین در محافل امامی هلی است. اینش که الان بخش دومه مهمه، اینم از چه جهت روش انگشت میذارم بهش توجه بکنید، برای اینکه این اتهامیست که بعداً اخباری ها بسیار به اصولین شیعه زدن، گفتن آقای به اصولین شما حرفاتون از اهل سنت گرفتید، یکی از مواردم اینه که شما از غزالی و سایر اصول نویسان اهل سنت که مثلا عبارت بشه از ابن حاجب، گفتم رو این اسم زوم بکنید، صاحب کتاب منتهى المطالب یک کتابی در این اصول بود، گفتم به این کتاب توجه بکنید، ابن حاجب از اصول نویسان اهل سنت. احسن که مذهب آراشق کازه عدله فقهی رو نشون در خلاف قبلیاش پنج تا شمرده، گفته کتاب، سنت، اجماع، عقل و استصحاب، وقتی شمرده استصحاب رو هم وارد شد. خب این عقل البته دیگه اون عقلی که مرحوم صاحب مرحوم شیخ طوسی میگفت، مرحوم ابن ادریس میگفت نبود. نکته دیگری که در بحث مکتب هله بگیم این که در حقیقت روی آوردن به طرق زنی است، یعنی آرام آرام هی داره از عصر معصوم دور میشه، هی نیازها بیشتر میشه و این مخالفت با زنون که در دوره ابتدایی مرحوم سید مرتضی بسیار پررنگ بود، بعد آرام گفتیم شیخ طوسی یه جوری کمرنگش کرد، در مکتب هله بالکل برداشته میشه. زنون در ابتدای دوره غیبت وقتی میگفتن عمل به زنون میکنن، شیعا اعتراضشون به سنت این بوده که شما چرا عمل به زنون میکنن، اما وقتی دور میشیم میبینیم این در مکتب خود بزرگان مادر هله یواش یواش رنگ پررنگی به خود میگیره. شاگردان بزرگی مرحوم علامه هلی، مرحوم محقق هلی هم بزرگترینشون علامه هلی خواهرزاده خود محقق ابن طاووس که آقای عاشق روش اشاره کرد، و سقی الدین هلی یکی دیگه از بزرگان اون مکتب، و ابن داوود. نفر بعد بزرگ در این دوره مرحوم علامه هلی است، حسن ابن یوسف ابن علی باید به شهر القاعده. کتابش تهذیب الوصول الى علم الاصول، یک کتاب دیگری هم داره مبادئ الوصول الى علم الاصول، کتاب دیگری ازشون نهایت الاصول، که اینا در حقیقت کتاب های اصلی مرحوم علامه است. قصه های زیاد از علامه دارید، میگذاریم و عمر بکنیم برای بعدا. از این دوره به این دوره مرحوم علامه به بعد نوشته های اصولی در شیعه کم شده، فقه پررنگ شده، اصول کمرنگ. خب از کلیاتی که در رابطه با ایشون بخواییم بگیم، دارای مهمترین تحقیقات اصولی بعد از علامه، بعد از محقق هلیه، و عمده قرن 8 و 9 و قسمتی از قرن 10 مباحث اصولی پیرامون تألیفات کی بوده؟ علامه. خب از در این دوره میتونیم از مجد الدین ابوالفوارس یاد کنیم، اسمش خواستید بنویسید که دارید گوش کنم آقا چه بذارید بگذارید مصطفی
خوبیدم همین علامه دیگران همین دیگران همین دیگران
بعد درست حالا سلواتی درشون بفرستید. عاشق کازم مطلب بیرق بود ولی خب سلواتش خوب. علاءالدین حلبی عمیدالدین اعرجی متوفای 754 کتاباش این برقش رو به دستتون هست زودتر میتونیم بریم جلو. سید ضیاءالدین عرجی النقول فی تهذیب الاصول، عرجی هم یه اینجا دو سه تا عالم عرجی پیدا میکنیم. فخر المحققین، این فخر المحققین عالم بزرگ کیه؟ پسر کیه؟
علامه محقق
هلی. علامه محقق علامه هلی، علامه هلی مرحوم فخر المحققین که فرزند علامه هلیست، علامه هلی هم بسیار دوستش داشته. یک زندگی آخرش هم تلخی داره و واقعا باید خدا پناه برد از بدی بعضی از آخونده که اون بلا رو سر فخر المحققین آوردن که جای خودش. متوفای 771 قایت و سؤل فید تو اون لبه پیتر شهر تحضیب اصول الان معلوم نیست. حالا الان بخواهیم قصه فخر المحققین نگیم دیگه حضور هم میشه. بذارید اینو بریم جلو. خب فخر المحققین، بعدی جمال الدین از فرابادی که معاصر با شاه اسماعیل صفوی اول، از این دوره آرام آرام وارد دوره صفویه میشیم که دوره در حقیقت باد به پرچم خوردن فقها و اکثر شیعه، باد ظاهری البته. بعد شهید اول که صاحب دروس در بسه این جمال دین اسدآبادی هم جاش حلم خواده نباید اینجا باشه و خیلی بعد از این قرار میده. یکی دیگه از کسایی که مثلا استاد شهید ثانی کسیست به نام بدرالدین کرکی، تو این متن شما نیست، بدرالدین کرکی که استاد شهید ثانی است. اینجا ببینید یه عده از فقهای کرکی هم پیدا میکنیم که بعدا هم به محقق کرکی رفت میکنیم. این ها مربوط به منطقه جلال عامل هست. مرحوم شهید اول کتاب دیگه هم داره، جامع البین فی فواید الشرعین، کتاب اصولی است. جامع البین اینجا ننوشته، این مقدمه ذکرا، ذکر شیعه کتابی است که مقدمه اش در حقیقت در علم اصول. نه نه نه، رفت به اون اسدآبادی نداره، به اسدآبادی مرحوم ملا محمد امین اسدآبادی میرسه. هم تو هم بریم به اون برسیم، چه گرفتار تاریخ شدیم. علامه بهایی نفر بعدیست، 1031 کتاب زبدت الاصول داره. پدر علامه مهمه نگفته، پدر علامه بهایی شیخ بهایی یه نقش مهم میداره. کی میگه؟ حکومت نه نه، حالا اسمشو بدش کن. چی میگه جایزه بدی؟ عجب، نه فقیر، نه نه، بخش تاریخی نمیگم، بخش علمی تو علم اصول داره. عجب کی گفت؟ شما گفتی؟ چی حالا؟ چی کار؟ احسن احسن دار مستد. استصحاب رو تا قبل از پدر شیخ بهایی از راه روایات اثبات نمی کردن. اول کسی که تمسک کرد به روایات سگانه زراره که اخذنی دم و رعافن در اوائل وقت استصحاب رو نگاه بکنید، سه تا روایت سیه اول و دوم و سوم زراره در رابطه با استصحاب، اول کسی که استصحاب رفت و از طریق ادله نقلی ثابت کرد پدر شیخ بهایی است که حالا اینجا اسمش هم نیاوردن. نفر بعدی مرحوم صاحب معالم، صاحب معالم بسیار آدم بزرگیه، پسر شیخ، پسر شهید ثانی است، صاحب معالم، یه پسر عمه‌ای هم داره به نام صاحب مدارک، به صاحب مثال کرامه، که این دو بزرگدار با همم هم بحث بودن، هر دوشون هم شاگردهای محقق اردبیلی هستن. اما صاحب معالم کتاب بسیار مهم است که تا همین سالها در حوزه هم تدریس میشه. نفر بعدی مرحوم فاضل تونی صاحب کتاب وافیت که متوفای 1059. نفر بعدی حسین ابن رفیع الدین محمد الحسینی سلطان العلماء، یک حاشیه بسیار معروف بر معالم داره. بعدی مرحوم آقا حسین خونسری، آقا حسین پسری هم داره به نام آقا جمال خونسری. آقا حسین خونسری مرحوم شهید صدر میگه اول کسیست که مباحث فلسفی رو وارد علم اصول کرد، صاحب کتاب مشارق و شموس. این آقا حسین خونسری بسیار هم بزرگه، فیلسوف بزرگی هم هست، حاشیه بسیار هم معتبری بر مباحث فلسفی داره که کتابش هم نوشتن مشارق و شموس بی شرح درست درست مالکیه شهید احمد. خب بعدی محمد شیروانی، شیخ محمد شیروانی متوفا شد دیگه، دارید الحمدلله تون رد بشیم، صاحب کتاب شرح المطالب در دروز. از این دوره به بعد یک دوره شروع میشه به نام دوره فطرت. دوره است که به نام تفکر اخباریگری در جامعه اسلامی چی میشه؟ شکل میگیره. یعنی در دوره که دیگه اوج، من مخصوصا گفتم آقا حسین خونساری رو، که آقا حسین خونساری چند اندیشه ای رو وارد اصول کرد، اندیشه های فلسفی، یعنی عقل گرایانه، اندیشه عقل گرایانه تا اونجا میره که بسیاری هم مباحث فلسفی وارد علم اصول میشه. به ناگاه یک جریان در مقابل پیدا میشه، به جریان مقابل اندیشه اخباریگری. خب های گذار اندیشه اخباریگری، اولا خصوصیات اصلی اندیشه اخباریگری دو چیز، یک این که شیوه های اصولی رو نفی میکردن. این که شما به دنبال روش های اصولی باشید، مباحث اصولی رو مطرح بکنید قبول نداشت. و می گفتم احکام یه چیزه، اون هم روایات، تا حتی که حتی ظواهر کتاب رو هم، یعنی آیات قرآن رو هم از اجزیت انداختن، گفتم آیات قرآن هم اینجورش استناد کرد. دومی نفی تقلید و اجتهاد. ما امروز 3-4 دقیقه بیشتر ادامه بدیم بحثمون رو که دیگه سه‌شنبه نهایی بحث رو پیدیدیم فردان که تحتیل تاریخ اخباریگری رو اگر بخواییم رجوع بکنیم، در یک کتابش به نام النقض که در اندیشه اخباریگری جایگاه بسیار خاصی پیدا کرده، که البته النقض خودش اندیشه اخباری نداره، اما بخواید تاریخش رو بررسی بکنید باید این رو بررسی بکنید. اما همه کسی نام عبدالجلیل رازی متوفای 560، این کتاب عبدالجلیل رازی اما از کتاب کلامیست، اما اونجا مباحثی پیرامون اینها داد. در قرن 6 در آثار رضی ابن طاووس میبینید این اصطلاحات و این الفاظ بعضن وجود داره. در قرن 12 کسی به نام محمد امین استرآبادی که شاگرد کسی به نام ملا محمد استرآبادی قیام میکنه، قیام از قیام علمی و اندیشه اخباریگری و رواج. خود ملا امین استرآبادی متوفای 1033 است، اون رضی ابن طاووس هم متوفای 664. کتاب اصلی ایشون الفوائد المدنیه است که اوائلش هم خودش از اصولیین بوده ولی بعد توصیه استادش اخباری میشه. یه نکته رو اینجا اضافه بکنیم، اثرآبادی نخستین شخص در تدوین اندیشه های اخباریگری است. یه نکته رو اینجا اشاره ورزش بکنیم اینه که بعد از استرآبادی اندیشه اخباریون تعدیل شده. یعنی ما میبینید در مقدمه حدائق یکی از بزرگترین اخباریاتی مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق ناظره. مرحوم شیخ یوسف بهرانی که در واقع آخرین اخباری ها هم هست، این به نوعی اندیشه اخباریگری رو تعدیل کرده و در حقیقت آراء اصولی رو نزدیک شد. یا مثلا محمد ابن علی بهرانی که دیگر از بزرگان اخباری هاست که یک کتابی داره به نام نخبت الاصول، اینا بعد نسل بعد از ملا امین اسفراوادی مقداری تعدیل شده هستند. نظر اسفراوادی در قواعد المدنی اومده ظواهر رو از رجیت به دور میدونسته، کربلا هم مرکز اندیشه های اخباری بوده. در قرن 12 وحید بهبهانی به مبارزه با اندیشه اخباریگری میپردازد. حالا این نداره روز سه‌شنبه 7-8 دقیقه در دقیقه در صدای بس این تتمه بحث اخباری ها و اصولی ها رو بگیم، چون اخباری ها جایگاه مهمی در امروز ما ندارن ولی در گذشته، به خصوص اگه کسی بخواد حرفای شیخ انصاری رو بخونه باید نسبت به اندیشه اخباری ها مطلع باشه. حالا روز سه‌شنبه یه کتابی رو دوستان دادن، مناهج الوصول، ما چون یکی از جایی که باش کار میکنیم با یکی از متون اصلیمون همین بحث مناهج الوصوله، این کتاب رو حتما جلد یکش رو هر روز در اختیار داشته باشید. انشاءالله از روز سه‌شنبه بحثمون وارد بحث تعریف علم میشه از روی محور مناهج. حالا دیگه بحثاش انشاءالله روز سه‌شنبه با هم تهیه می‌گیریم. فاتحه‌ای که قرار بود بخونید یادتون بره.